تلخی فردا سپیر است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم.
شنیدن روایت ها همیشه لذت بخش، داستان هایی که ما رو به تاریخ میبرن و یادمون میندازن که که بودیم، که هستیم و چه کسی خواهیم مانده. گزارشی بشنویم از سرکار خانم گیتی محمدی که با یکی از مبارزان انقلابی که در اون دوران دانشجو بودن برامون تهیه کرده و گفتگو کرده.
آقای مهندس امیر هوشنگ محمدی از برادران گرانقدر جانباز و دانشجویان زمان انقلاب.
خاطرم هستش که یه روز که نیروهای گارد حمله کرده بودن به دانشگاه، ما خیلی به سختی اعلامیه که دستمون بود جمع کردیم و مخفی کردیم، خودمون هم مخفی شدیم و یه تعداد از بچه‌های دانشگاه رو دستگیر کردن و ما هم با مخفی کردن اعلامیه تو بدنمون و با یه سری مشکلاتی که طی کردیم تونستیم از محلکه به در بریم و اعلامیه رو برای تکفیر آوردیم خونه. و خانواده و مخصوصا پدرم تشویق کردن مبارزه ما رو. پدرم خودش مبارز بود و بعد از اونم روش مبارزه به تناسب شرایط زمان متفاوت بود. گاهی با درست کردن کوکتل مولوتوف از رفت آمد نیروهای شاهنشاهی جلوگیری میکردیم، تا به جایی رسیده بود که کار کم کم دیگه در دانشگاه رها شد و ما هم دنبال کارهای تکفیر اعلامیه و صحبت با بچه‌ها و هماهنگی و سازماندهی برای مبارزه بودیم دیگه.
به نظر شما دانشجویان در زمان انقلاب چقدر به ثمر رسوندن این انقلاب سهیم بودند؟
نقش خیلی زیادی داشتن به نظر من، مخصوصا که گروه های دیگه، مخصوصا دانش آموزا یا بزرگترا یا کوچکترا به نوعی به دست ما نگاه میکردن و ما برایشون الگو بودیم. به شکلی تو اون زمان خیلی از استادا همکاری میکردن، تشویق میکردن، خانواده ها تحت تشویق قرار میدادن، دوستا و آشنا رو تحت تشویق قرار میدادن و در دنباله همون مبارزه بعد از پیروزی انقلاب با برای بچه ها یه سری داوطلب به سمت جبهه های جنگ رفتیم و بچه هایی که الان خیلی هاشون فقط چهره هاشون رو به خاطر دارم، اسمشون هم یادم نمیاد، ولی خیلی معصومانه و مظلومانه تو جنگ شهید شدن، جانبار شدن. دوران خیلی جالبی بود. در مجموع میخوام عرض کنم خدمتتون که قشر دانشجو تو تمام شرایط بحرانی، تو شرایط جنگ، تو شرایط انقلاب و شرایط مشابه پیش قدم بودن همیشه و امید دارم که تو این زمانم طبقه دانشجو برای رفع همه بحرانهای کشور، برای دستگیری از مردم، برای حل همه مشکلات پیش قدم باشن و مثل گذشته شور و شوق انقلاب تو تنشون باشه. این شور و شوق در همه حال و در همه شرایط کمک حال خودشون و ملت قهرمان ما میتونه باشه.
برای دانشجویان امروز چه پیامی دارید؟
دانشجوی امروز فرزندان ما هستن، همونطوری که فرزندان خودم دوران دانشجویشون رو طی کردن و الان دارن به سرزمینشون، به ملتشون، به آلماناشون خدمت میکنن. آرزومندم انشاءالله دانشجوی امروز هم بتونن تو فردای نزدیک و فردای دور خدمتگزار ملتشون، سرزمینشون، آیینشون و همه اعتقاداتشون باشن. درشون آرزو میکنم از هر جا که فرصتی پیش میاد، از جانبازایی که در اون زمان دانشجو بودن، از پدرانشون بپرسن، از خاطرات جنگ بپرسن، بشنون، ببینن، برسن به حس حالی ما توش زندگی میکنیم. خیلی جالبه، خیلی قشنگه، خیلی زیباست، آرماناشون رو زنده میکنه. موفقیت برای همه طلب میکنم، خوشبختی برای همه طلب میکنم.
زنده باشید انشالله. ما هم برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی میکنیم.
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظه له العالی فرمودند که دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزاری همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و ملت بگذارد تا کسانی که اهل کار و تلاش هستند با پیشنهادها و با قالب‌ها و نوآوری‌های علمی خود بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد و عادلانه مبتنی بر تفکرات و ارزش‌های اسلامی را بالا ببرند. در تمام دیدارهایی که دانشجویان ما با مقام معظم رهبری داشتند دیدیم و شنیدیم که نقدها، نظرها و حتی گله و شکایتهایی در محضر ایشون مطرح شده و حتی دانشجویان خیلی راحت و روبرو تونستند اعتراض خودشون رو، نگرانی خودشون رو به سمع و نظر مقام معظم رهبری برسونند. ایشون هم همیشه این نکات رو به جان خریدند، شنیدند و فرمودند که تمام نکاتی که شما دانشجویان میگید نکات دقیقیه. همه اینها نشون میده که این شرایط میتونه به اطلاع سرزمینمون کمک کنه و دانشجویان میتونن در حوزه‌های مختلف باعث بالا بردن کمیت و کیفیت انقلاب اسلامی ایران و سرزمینمون ایران باشن. برگردیم به بحث اصلی خودمون و همراه میشم یک بار دیگه با مهمان محترم برنامه که در استودیو حضور دارن، کارشناس مسائل سیاسی جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم. امیدوارم خستتون نکرده باشیم.
سلامت باشین، استفاده کردید.
زنده باشید. آقای دکتر، ما شاخصهای جنبش دانشجویی رو از دیدگاه مقام معظم رهبری و امام راحل بررسی کردیم و حالا به اینجا برسیم که خب نقش جنبش دانشجویی در تحولات سیاسی ایران از همون سال 1332 تا امروز چه بوده؟
خب بعد از اینکه تشکل‌های دانشجویی به صورت مخفیانه شکل گرفتن در قبل از پیروزی انقلاب، خب هسته‌های انقلاب در همین شبکه دانشجویی در سراسر کشور، در سراسر دانشگاه شکل گرفت و ما هر از چندگاه شاهد قیام دانشجویی در دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف و برخورد رژیم با این حرکت ها بودن و بیشترین دستگیری ها و شکنجه ها را هم دو همین قشر ما شاهدش هستیم. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس رسالتی که انقلاب و رهبر انقلاب و حضرت امام تعیین کردن، بخشی از دانشجویان رفتن برای فقرزدایی و بحث عدالت طلبی و عدالت خواهی تو جهاد سازندگیری را انداختن و رفتن به روستاها و کمک کردن به مردم و عملا در خط مقدم مقابله با فقر و استضعاف مردم حرکت کردند و شاهد حماسه‌های بسیار زیادی بود.
بله.
بخشش در زمانی که کشور دچار بحران شده بود، تجزیه طلبی، ضد انقلاب، گروهک‌ها شروع کردن و حتی تو خود دانشگاه، من یادم به تو دانشگاه اتاقایی بودش که هر کدوم سنگربندی کردن، یکی مال فدایان بودی که مورد چریکا بودش، یکی مال منافقین بود، هر کدوم و هر روزم یه آشوبی را می‌انداختن و همین دانشجوها بودن که تونستن مقابله کنن با اینا، چون غیر از قشر دانشجو کسی نمیتونه
کسی همچین روحیه‌ای داشته که مستمر باشه
و مسئولیت پذیر. این رسالت رو در خودشون دیدن و شروع کردن دانشگاه‌ها رو از لوس این عناصر ضد انقلاب و خودفروخته پاک کردن. بعضیشون رفتن کردستان، بعضیشون رفتن در رابطه با حوادثی که در تجزیه طلبی ها اتفاق می افتاد و دنبال کردن. خب به معنی که انقلاب دچار جنگ تحمیلی شد و دفاع مقدس شکل گرفت، پیشتازان جبهه‌های نبرد همین دانشجوها بودن. من خودم شاهد بودم که بیشترین داوطلبایی که می اومدن برای موقع، چون من مسئولیت داشتم توی سپاه، همین دانشجوها بودن و می اومدن دانشگاه رو رها میکردن، وارد عرصه میشدن و خیلی از فرماندهان ما که الان جزو فرماندهان شهید ما هستن و نام‌آوران ما هستن، اینها همه دانشجو بودن و در رابطه با جنگ واقعا میتونیم بگیم سنگ تمام گذاشت دانشگاه. در رابطه با فعالیت های سیاسی هم خب خط مقدم مقابله با استکبار و توطئه ها بودن، چه بحث تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام و همچنین مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان ما در خط مقدم بودن. اونجایی که بحث انتخابات شکل گرفت، حضور دانشجویان در صحنه انتخابات و مشارکت سیاسی، تشویق مردم به مشارکت سیاسی، باز دانشجویان یکی از پیشگامان این حرکت بودند. مقابله با فتنه ها و اقدامات که عمدتا برای مقابله با حرکت های جنبش دانشجویی بود، اینها خودشون پیش قدم بودن. خب تو شکل
دانشجویان خانم رو هم داشتیم که فعال بودن.
بله بله، اصلا فعالیتی که حالا من میخوام ذکر کنم، قبل از انقلاب من یادم گروهای دانشجویی که بودیم همیشه اولا برنامه کوه رو داشتیم به صورت دست جمعی، سر زدن به مناطق محروم توی روستاها چه شهرها، به اتفاق این کار رو داشتیم و شاید خانم ها در خیلی از موارد پیشتازتر از آقایون بودن، به لحاظ اینکه اونها محدودیت های حالا ما رو نداشتن در رابطه با مسائل فعالیت سیاسی. و به هر حال الان هم که شما ببینید که مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کردن به دانشجویان که برید کرسی آزاداندیشی رو رو بندازین، تو بحثا شرکت کن. من تا دو تا فراز از صحبت حضرت آقا رو من بگم بد نیست، در رابطه چون سیاسی بحث کردیم، میگن ایشون میفهمن که در سال 85 در دیدار با دانشجویان میگن سیاست زدگی و سیاست بازی به هیچ وجه مورد تایید نیست، اما سیاستگری و برخوردار شدن از قدرت فهم و تحلیل سیاسی نیاز مبرم دانشجویان و دانشگاه است. این تاکیدشون. در جای دیگه سال همون 87 ایشون میفهمندن فرق شما جوان و دانشجو و صادق و پاکیزه دل با یک آدم سیاسی کار باید در همین باشد، حرفتان را صریح بزنید، آنچه را که میزنید از دل بزنید و اگر چنانچه معلوم شد که اشتباه است سریع پس بگیرید راحت. این به نظر من یکی از بهترین شاخصهای دانشجویی است. یعنی ما بحث سیاسی بودن دانشجو رو وقتی مطرح میکنیم، نه اینکه دانشجو اسیر سیاست بازان و احزاب و گروه ها و تشکلی هستن که تو این زمین هستند، و این شاخصه رو خب به راحتی ما میتونیم نسبت بحث دانشجو و مسائل سیاسی و حرکت سیاسی دانشجویان رو در این سخنان کاملا پیدا کنیم.
متشکرم جناب آقای دکتر کنعانی مقدم. اما یه سری هم بزنیم به دانشگاه، چون داریم از دانشجو و دانشگاه صحبت میکنیم. همراه میشم با همکار خوب گزارشگرم جناب آقای نوید دانشور که الان در محل دانشگاه علامه طباطبایی حضور دارند، مراسمی در حال برگزاری هست و یک میهمان دارند. خودشون توضیح میدن دیگه. جناب آقای دانشور سلام بر شما، ما در خدمتون هستیم.
سلام ها و درود ها، متشکرم خانم سفری. سلام میگم به شنوندگان ارزشمندتون و گرامی میدارین روز 16 آذر رو، روز دانشجو رو. من الان در کنار جناب دکتر صابری هستم در مراسم آیین استقبال از خانواده شهید ابراهیمی در پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی. اجازه بدید توضیح دقیق این مراسم رو از زبان جناب دکتر صابری، معاون توصیه و مدیریت منابع این دانشگاه بشنوید. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکارانتون در برنامه رادیو و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. همونطور که اشاره کردید، دانشگاه علامه طباطبایی از سال 1390 میزبان دو شهید گمنام بود و در طی این 10 سال این شهیدای گمنام مهمانان عزیزی در دانشگاه علامه طباطبایی بودند که از سال 1360 تا به امروز خانواده های این عزیزان از اینکه شهیدشون در کجا هست بی اطلاع بودن. چهارشنبه هفته گذشته بود که خانواده یکی از این شهدای گمنام دانشگاه علامه طباطبایی که ساکن مشهد مقدس بودن از طریق آزمایش دی ان ای مطلع شدن که شهیدشون در دانشگاه علامه طباطبایی مدفون هست و مرقد مطهر اون در اینجا هست. شهید شناسایی شده دانشگاه علامه طباطبایی شهید ابراهیم قائمی هست که سال 1361 به شهادت رسیده در عملیات رمضان و خانواده اون 39 سال منتظر این بودن که شناسایی بکنن شهیدشون رو. امروز روز 16 آذر هست، روز دانشجو هست. این شهید شناسایی شده جوان 17 ساله‌ای بوده که قاعدتاً خانواده او آرزو داشته که بچه اونها وارد دانشگاه بشود، اما او یک راه با سعادتی رو انتخاب کرده که راه شهادت بوده و امروز ما در روز 16 آذر آیینی داریم که تکریم بکنیم و استقبال بکنیم از خانواده شهید ابراهیم قائمی که امروز مرقد مطهر شهیدشون رو در دانشگاه علامه زیارت بکنن و انشالله که این شهدا همچنان روشنگر مسیر سعادت ما انسان‌ها هستند و دانشگاه علامه طباطبایی افتخار داره که میزبان این شهدا هست و در کنار شهدای عزیزی که از خانواده دانشگاه به شهادت رسیدن، این دو شهید در اینجا مرقدشون مطهر هست برای ما و انشالله که ما میزبان خوبی برای این شهدا باشیم.
به امید خدا. متشکرم جناب دکتر صابری. خانم صفری، بنابراین ما در مراسم استقبال از خانواده این شهید والا مقام هستیم. متشکرم بابت این ارتباط.
زنده باشید آقای دانشور، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. همراه میشیم با بخش گزارشی که خانم مهدیه پهلوانی برامون تهیه کردن. دانشگاه ها اگرچه به صورت 100% بازگشایی نشده به صورت حضوری و فیزیکی، اما بالاخره رفت آمد ها خدا رو شکر حالا کم و بیش شکل گرفته. بریم و ببینیم که در این گفتگو خانم مهدیه پهلوانی درباره اساتید دانشگاه و اونچه که در دانشگاه در روز دانشگاه میگذره چی گفتن و چی میشنویم.
روزتون مبارک باشه.
ممنون، مرسی.
دیگه جلوی در دانشگاه مشخصه که دانشجو.
درسته، بله.
دانشجوی چه رشته این؟
دانشجو پرستاری.
ترم چندم؟
ترم 3.
هم چطوره دوران دانشجویی؟
هم سخته هم راحته. راحتی واسه خودمون راحته ها، بعد واسه خودمون هم سخته همزمان. این که خب بالاخره باید تلاشی باشه، این که وضعیت سختیه، هزینه است، همه اینه کنار هم دیگه هست. بالاخره
رشته‌ای بوده که دوست داشتین یا اینکه رشته‌ای بوده که قبول شدید؟
رشته‌ای بوده که قبول شدم، ولی خب خودم رو وفق دادم با جوری که بتونم در آینده شغلی که میخوام انتخاب کنم.
آقا دوران دانشجویی چطوره؟
استاد راه نمیاد، نمره نمیده، از امتحان جا میمونی، یه جا نه یه ذره سختی خودش.
چرا سوم این حالا؟
حالا کلیشو گفتم دیگه، از بالایی ها پرسیدیم سختیاشو گفتن دیگه، ما میگیم خوبه دیگه، به جای خوب خوبش هم برسه شیرین.
یعنی به کجا برسیم؟
کار خوب باشه، درآمد خوب باشه، با مرتبط رشته هم بشه که شیرینیش که دوچندان میشه، لذتش هم میبره.
الان ترم چندم هستی؟
ترم 3.
روز دانشجو هست، شما هم مشخص استاد دانشگاه هستی.
بله، روز دانشجو هست. چه روز خوبی، تبریک میگم به همه دانشجوها.
استاد چه رشته‌ای هستید خانم؟
زبان و ادبیات فارسی.
چطورند دانشجویان حال حاضر خانم؟
خوب، باهوش، خلاق و در این حال خیلی شیطون.
ولی فکر میکنم که میونهشون با استادان جوان خیلی خوب باشه. معمولا ما توی رشته هایی مثل زبان ادبیات فارسی داریم اساتیدی که خب خیلی قدیمی هستن که همشون هم تاج سرن، ولی استاد جوان هم فکر میکنم که خیلی خاص باشه. حالا کلاس هایی که دارم و ارتباطی که دانشجو باش برقرار میکنه.
دقیقاً همینطور. وقتی که مثلا من خب کلاس های فارسی عمومی دارم، بعد مثلا دانشجویی میان که رشته شون به ادبیات فارسی نیست ولی دارن این رشته رو پاس میکنن، ولی وقتی میان سر کلاس اون ذوقی که برای مثلا خوندن دارن، اون فعالیتی که میکنن، انگیزه‌ای که دارن به خود من انگیزه میده و برای من خیلی جالبه. دوست دارم این حال و هوای دانشجو رو.
خیلی ممنونم از شما، ما خیلی دوست داشتیم اسم شما رو بدیم. حالا اگه دوست دارین که دانشجوهاتون خوشحال بشن،
من معیدی هستم.
سرکار خانم معیدی، استاد معیدی، حال موفق باشین. خیلی خوشحال شدیم براتون، روز خیلی خوبی رو آرزو می‌کنیم از طرف ما به دانشجوهاتون این روز رو تبریک بگیم.
حتما، منم خیلی خوشحال شدم، مرسی که این فرصت رو به من دادین. منم از طریق همین آنتن به همه دانشجوها این روز رو تبریک میگم.
و جناب آقای رئیس جمهور، امیدوارم اگر صدای ما رو میشنوید، صدای رادیو ایران برنامه حماسه دانایی، بیشتر هوای دانشجوها رو داشته باشید، چون اینها سرمایه های ایران و انقلاب اسلامی هستند. برگردیم به بحثمون و بخش پایانی گفتگویی که با جناب آقای دکتر حسینی کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، داشتیم تا این لحظه درباره نقش دانشجویان در حوزه و مسائل سیاسی. آقای دکتر جنبندی، شما رو بشنویم.
بله. خب به هر حال تمام این مبارزات و ایثارگری ها و از خودگذشتگی ها و حرکت‌های انقلابی ما رو به این نقطه می‌رسونه که الان چه کار باید بکنیم.
دقیقاً.
و دانشجویی که الان در این شرایط هست که مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی، مبارزه با استکبار، صهیونیسم، تهدیدها، تحریم‌ها، تحقیرها، همه اینها در یک جنگ هیبریدی ترکیبی علیه ما هستش، بله. چه جایگاهی دارن؟ مقام معظم رهبری یه بیاناتی دارن در سال 98. ایشون می‌فرمان آنچه ما از بچه‌های دانشجو، از شما جوانهای عزیز که من خیلی به شماها واقعا علاقه مندم، انتظار داریم این است که شماها باید خودجوش باشید، باید خودکار باشید، باید منتظر این نباشید که شما را به کار وادارن، به خصوص جوانهایی که در مثلا مربوط به تشکلهای گوناگون دانشجو هستن. باید حرکت کنید، باید بچه هایی که شما ها بچه هایی هستین که همه اهل اندیشه هستید، توانایی رو دارید، بایستی خودجوش و خودکار باشید، مثل مبارزات مبارزین زمان طاغوت.
بله.
یعنی الان دانشجوی فعلی ما که من خالد دانشگاه هستم و ارتباط دارم و تدریسم میکردم، میدیدم دانشجوی ما نسبت به دانشجوی قبل از انقلاب فهمیده تر، شجاعتر، داناتر، عالمتر، بروزتر و به قول خودشون up to date ترن،
لازم این
که تمام مسائل جهان رو رصد میکنن و دنبال میکنن،
اطلاعات بالایی
و به نظرم است که الان باید جنبش دانشجویی وارد عرصه خدمت بشه و مشکلات مردم رو حل بکنه و منتظر دستور بالاترم نباشه، در هر مرحله هر کاری رو میتونه ورود پیدا کنه و کمک کنه، چون ما اگه نتونیم به مطالبات مردم پاسخ مثبتی بدیم و به هر حال سوال مردمی هست که این همه تلاش و فعالیت نتیجهش کو چه می شود، به نظر می رسه که الان جنبش دانشجویی رسالتش نسبت به قبل از انقلاب خیلی بیشتر و حساستر و مؤثرتره.
قطعا همینطوره. به نظر شما آقای دکتر، با توجه به این که در بخش تدریس و در این حوزه هم تلاش کردید و سابقه دارید، چطور دانشجویان میتونن برای فردای مملکتشون نقش داشته باشن در حوزه مسائل سیاسی که تعیین کننده هست؟
خب مهمترین مسئله اینه که دانشجوی ما خانم سفری باید نسبت به مسائل روزش، مسائل سیاسی کشورش، حوادثی که اتفاق میفته، مسائل جهانی بین‌المللی، مشکلات کشور، مسائل مختلفی که در جریان‌های سیاسی شکل میگیره، آگاهی و بصیرت داشته باشه.
یعنی در وهله اول بشناسد،
بله،
بداند،
این بصیرت و آگاهی بسیار مهمه. آقا معظم رهبری بارها گفتن دشمن شناسی و دوست شناسی، هر دو اینها لازم و ملزوم یک آدم سیاسی است. اگر شما دشمن خوب نشناسی، راهکاراشو ندونی و اون دسیسه هایی که داره رو خوب تحلیل نکنی، نشناسی، ممکنه دچار انحراف بشی، دچار فتنه بشی، دچار این بشی که به هر حال در پازل دشمن یه موقع ممکنه بازی کنی، حرف بزنی و درگیر مسائل انحرافی بشی. به این خاطر بصیرت و آگاهی و شناخت دشمن و همچنین دوست یکی از مسائل مهم و الزامات یک آدم سیاسی است که میخواد در عرصه سیاست ورود پیدا کنه.
مقام معظم رهبری احساس مسئولیت به آرمانهای دانشجویی رو یکی از الزامات برشمرده و فرمودند که یکی از این آرمانها مسئله علم است، دومی عدالت خواهی است و آرمان سوم آزاد اندیشی و آزادی خواهی است. در زمینه عدالت خواهی فرمودند که میتونید به قانون اساسی رجوع کنید، مطالعه کنید و ببینید که اگر ما بخوایم عدالت اجتماعی رو با همون مفهوم متعارفی که همه میفهمیم تحقق ببخشیم، باید از کدوم دستگاه چه توقعی داشته باشیم و اینکه بریم به دنبالش و همون چیزی که آقای دکتر کنعانی مقدم گفتند، اینکه رسالتمون رو بشناسیم و در بخش‌های مختلف با کسب آگاهی و اطلاعات درست در راه درست گام برداریم. خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، از اینکه امروز تشریف آوردید در برنامه و با شما خدافظی می‌کنیم.
لطف کردین، خسته نباشید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. دقایق پایانی برنامه حماسه دانایی رو می‌شنوید، برنامه‌ای که به صورت ویژه در روز دانشجو تقدیمتون میشه. 0915-6115 نوشه خانم سفری، ایران یعنی دانشجو. مگه مملکت فقط دانشجویه که شما داری فقط درباره دانشجو حرف میزنی، پس بقیه جامعه چی میشن؟ نه قطعا اینطوری نیستش، اما مسئله مهم اینه که اولا امروز روز دانشجو هست، پس باید دربارش حرف بزنیم و این دانشجویان امروز مسئولان فردا هستن، کسانی که اگر الان خوب دربارشون حرف نزنیم بعدا نمیتونیم از بودنشون خوشحال باشیم. امیدوارم که با انتخابهای درستمون، با حمایتهای درستمون بتونیم امروز گامهای مثبتی برداریم برای فردای ایران عزیزم. با آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان و کسانی که اهل دانش و دانش‌اندوزی هستند، برای وطن، برای سرزمین عزیزم ایران، با شما خدافظی میکنم.
بزرگ مبل رضا، شهرک قلب میر.
هنر دستان ایرانی در بازار بزرگ مبل رضا، شهرک قلب میر. کیفیت، خلاقیت و زیبایی. دستاورد دیگر از خدمتگزاران شما در بازار بزرگ مبل رضا، شهرک قلب میر.
نشانی تهران، شهرستان بهارستان، شهر گلستان، صراحی آدران، شهرک قلعه میر، بازار بزرگ مبل رضا.
تخفیف های ویژه
صدای اون رادیو رو بلند میکنی؟
تخفیف های ویژه فروشگاه های رفاه شروع شد. تخفیف های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سلام، میخوایم نظرتون رو راجع به طعم و مزه این سس بدونیم.
خوشمزه است.
طعمش که خیلی آشناست.
رنگ روشو که خیلی پسندیدم.
این حتما یه سس خارجیه.
دلپذیر نیست؟
کاملا درست گفتی، چون خود دلپذیره، اما با این روش تولید خیلی متفاوت و پیشرفته تر.
دلپذیر بود، دلپذیرترم شد. سس کچاپ دلپذیر با روشی تازه در بسته‌بندی های جدید. دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.